ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت می‌کنم با خبرهای این بخش با ما همراه باشید. سران سه قوه در نشست به میزبانی رئیس جمهور آخرین تحولات اقتصادی کشور با محوریت روند اجرای طرح کالابرگ و همچنین ورود ارز صادراتی به بازار ارز تجاری را بررسی کردند. رئیس کل بانک مرکزی در این نشست گزارشی جامع از آخرین اقدامات انجام گرفته در چارچوب کارگروه تأمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و همچنین روندهای اخیر در بازار ارز کشور را ارائه کرد. بر اساس این گزارش تا کنون مجموع اعتبار تخصیص یافته طرح کالابرگ برای حدود 25 میلیون خانوار به 72 هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش قابل توجه جریان ورود ارز حاصل از صادرات به بازارهای ارز تجاری مرکز مبادله در دو هفته گذشته و داد و ستد بیش از 1.8 میلیارد دلار ارز در این بازار از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود. خریدهای کالابرگی مردم به 72 هزار میلیارد تومان رسید. بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا کنون برای 85 میلیون نفر از هموطنان کالابرگ شارژ شده است. افرادی که اعتبار کالابرگ برای آنها واریز نشده است، مشخصات خود را در سامانه‌های ncr.ir و simin.hadafmandi.ir ثبت کنند. با روند افزایشی تولید مرغ و تخم مرغ، گوشت قرمز و شیر، نگرانی در تامین نیاز ماه مبارک رمضان و عید نوروز وجود ندارد. معاون تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی با اعلام این خبر گفت با حذف ارز ترجیحی فضا برای افزایش کمی و کیفی تولید ایجاد شده و انتظار می رود علاوه بر تامین نیاز داخل، بار دیگر بتوانیم وارد بازارهای صادراتی کشورهای همسایه شویم. محمد ابراهیم حسن نژاد.
تولیدمون در ارتباط با بحث گوشت مرغ نسبت به سال گذشته حدود 15-19% رشد داره. در مورد تخم مرغ هم سالیانه حدود 1,345,000 تن تولید داره اتفاق میفته. ماهیانه به طور متوسط 110,000 تن تولید داریم که در واقع بیش از نیاز مصرف کشور، بخشش هم ماهیانه صادر میشه. در مورد تولید شیر هم حدود 13.8 میلیون تن تولید شیر داریم. نسبت به سال گذشته بیش از 3% رشد در تولید شیر داریم. در تولید گوشت قرمز هم میزان 3% باز رشد داریم. سال گذشته حدود 923 هزار تن تولید گوشت قرمز بود. امسال با توجه به این که برحال 9 ماه از سال هم گذشته، ما میزان تولیدمون به حدود 947 هزار تن خواهد رسید.
نظارت بر بازار کالاهای اساسی با تشکیل 7 کارگروه تخصصی. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از تشکیل 7 کارگروه تخصصی این کمیسیون برای رصد و نظارت هفتگی زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالاهای اساسی و معیشت مردم و حل مسائل اقتصادی خبر داد. محمد جواد عسکری.
وزارت جهاد کشاورزی رو مکلف کردیم که هفتگی گزارش بده، هفتگی حضور پیدا بکنه در کمیسیون، هم یه جای کوتاهی سهل‌انگاری بکنن، برخوردهای نظارتی ما رو داشته باشیم. به تناسب اون در حوزه وزارت نیرو هم همین کار کردیم. میزان تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی کارگروه تشکیل دادیم. میزان تأمین برق مورد نیاز بخش کشاورزی، الان پنل‌های خورشیدی در سطح کشور یک حرکت بسیار خوبی صورت گرفته، مرتباً کارگروه ما داره نظارت میکنه. مجموعاً نگاه و رویکرد دمون اینه که انشالله با توجه به تاکید داده مقام معظم و هرایی که فرمودن دولت باید دو برابر کار رو انجام بده که ما بتونیم به این نقطه مطلوب برسیم. از حیث فضای نظارتی هم ما شرایطی رو ایجاد کردیم که بتونیم در مقطع زمانی کوتاه مدت و فاصله مثلا یک هفته گزارش ها رو بگیریم و جایی هم که ایراد وجود داره، بعضن کار رو خوب انجام نمیدن، در قالب تذکر، در قالب پیگیری، در قالب مکاتبه انشالله بتونیم کار جلو ببریم.
اصلاح سیاست ارز ترجیحی سرعت بازگشت ارز را افزایش داده است. آمارهای مرکز مبادله ارز و طلای ایران نشان می‌دهد در روزهای اخیر و بعد از اصلاح سیاست ارز ترجیحی، میزان عرضه ارز در این مرکز 30% بیشتر از تقاضا بوده است.
داستان سلاطین ارز ترجیحی و دلارهایی که با حاتم بخشی دولت‌ها کرور کرور به جیب دلالان می‌رفت. آقای مصباح، کارشناس اقتصادی:
5 دهه است که با سیاست ارز ترجیحی نه تنها ما یه طبقه رانت بگیر رو بزرگ کردیم، طبقاتی از رانت بگیری رو توسعه دادیم. 50% میرسیده به 85 میلیون 90 میلیون آدم، 50% هم میرسیده به یه عده، حالا یه شبکه‌ای از دلالی، حالا چه وارد کننده است چه شبکه دلالیش.
سیاستی مستمر از 5 دهه پیش که اوجش مربوط است به سال 97، وقتی ارز 4200 تومانی متولد و قرار شد به کل واردات داده شود. آقای سالمی، کارشناس اقتصادی:
ابتدا به کل سبد وارداتی کشور بود، بعد از سال 98-99 به یه حصه کوچکتری تبدیل شد که اصطلاحاً امروز بهشون میگیم کالای اساسی.
در دولت 13 اما قرار شد بساط این رانت برچیده و سایه‌اش را از سر کشور کم کنند. از اردیبهشت 1401 هم به اجرا رسید، اما دست آخر چند ماه بعد آقای فرزین، رئیس کل پیشین بانک مرکزی:
نرخ نیما رو تثبیت میکنیم روی نرخ 28500 تومان.
بار دیگر نرخی جدید متولد شد. آقای پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع:
دوران آزمون خطا تو اقتصاد ایران برای حوزه سیاست‌های ارزی دیگه زمان لازم رو نداره. یعنی ما چندین بار در طی این سال‌ها تجربیات متعدد تو نظام اقتصادی تقریبا دیگه پشت سر گذاشتیم.
سیاستی که با دادن ارز ارزان به واردات هم باعث تشویق واردات و ضربه به تولید در داخل شده بود و هم به مرور و با فاصله گرفتن از نرخ بازار آزاد تبدیل به موتور رانت، فساد و هدر رفت منابع کشور شده بود. حالا یک بار دیگر در دولت 14 قرار شده بساط این ارز ترجیحی هست و مشکلات اقتصادی هم ریشه یابی شود. آقای مصباح، کارشناس اقتصادی:
قیمت ارز رو وارد کننده صادر کننده میذارن، با هم دیگه تبادل انجام میدن و بر اساس مفاهیم بازار باید انجام بشه. اگر اینو به هم زدیم مثل 7 سال گذشته، دلار از 3400 میشه 140 هزار تومان و دولت هم هیچ کنترلی نداره روش.
این روزها باز علاوه بر مردم، چشم همه فعالان اقتصادی به سیاستی است که اگر درست اجرایی بشود، باعث خشکاندن ریشه بسیاری از ناترازی‌ها و حل بخشی از مشکلات کشور خواهد شد. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما:
معافیت ادارات از قطع برق با ساخت نیروگاه خورشیدی. معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق گفت ادارات دولتی با ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در تابستان سال آینده از هر گونه محدودیت یا قطع برق معاف خواهند بود. آقای محمد نژاد افسود: بر اساس برنامه 4 ساله دولت مقرر شد دستگاه‌های دولتی و عمومی 20% برق مصرف سالیانه خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند که طبق تصمیم جدید اتخاذ شده این میزان به 40% رسید. سطح زیرکش محصولات گرمسیری در هرمزگان به بیش از 30,000 هکتار میرسد. هرمزگان با سطح زیرکش 1800 هکتار محصول انبه رتبه نخست در کشور را دارد.
هرمزگان را به نخل‌های بلند و محصولات گرمسیری‌اش می‌شناسند. انبه سلطان میوه‌ها یکی از این محصولات است.
یه انبه مینابه، خوشمزه و خوشتر.
اینجا 20 هکتار من درخت انبه زیرکش دارم. بعد هر بوته انبه 2500 تا 5000 تا دونه ثمر میگیره.
علی اصغر محمودزاده، رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی میناب:
در شهرستان میناب بالغ بر 10 رقم انبه کش میشه که ارقام تجاری ما کلانفر، سندری، لانگرا و کلکتور است.
هرمزگان با سطح زیرکش 1800 هکتار رتبه نخست تولید انبه در کشور دارد. 70% این محصول هم به صورت نارس برداشت و در صنایع ترشی و شوری استفاده می شود.
برای واحد تولیدی بیش از 3 مدل ترشی انبه تولید می شه که پرفروش‌ترینش هستش انبه زعفرانی، بعد از اون انبه سنتی و انبه فلفلی هست.
خرما محصول دیگر نیست که برداشت آن با رقم آلمهتری در خرداد هر سال آغاز می شود.
الحمدلله نخلای آلمهتری میناب پربارند.
ناصر نورزاده، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب:
بخش اعظمی از محصول تولیدمون سالیانه به کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشور عراق و همینطور روسیه صادر می شه.
خرمای پیارو مرغوب ترین خرمای جهان هم در شهرستان حاجی آباد تولید می شود.
لازم کیفیت فوق العاده عالیه و از هر درخت پیارو ما به طور میانگین 60 الی 70 کیلو برداشت داریم.
ما خرما رو تو ابعاد از 100 گرم تا 10 کیلوگرم بسته‌بندی می کنیم و به کشورهای روسیه، امارات، چین و کشور اروپای ارسال می‌کنیم.
محمد رضا شیخ‌زاده، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان:
38000 هکتار نخلیات داریم با تولید 196000 تن محصول. بیشترین ارقام کش شده در استان هرمزگان مربوط میشه به پیارم، خاصویی، مزافتی، خنزی، مرداسنگ، برهی و کریته هست.
لیمو ترش، محصول با کیفیت هرمزگان. محمد رضا شیخ‌زاده، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان:
در حوزه مرکبات هم بیش از 35000 هکتار سطح زیرکشت داریم با تولید 450000 تن محصول که بیشترین سطح زیرکشت در حوزه مرکبات مربوط میشه به لیموی محلی یا همون رقم مکزیکن لایم.
سطح زیرکشت محصولات گرمسیری در هرمزگان 30500 هکتار است. بنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
در ادامه خبرهای رادیو ایران بریم سراغ اخبار بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی. همینک گفتگو میکنم با خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صدا و سیما، خانم فدایی. سلام بر شما. از بازار سرمایه بگید و حوزه شاخص ها که الان چجوری هستش؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم.
خب بعد از یک افزایش بیش از 50% که شاخص ها در بازار سرمایه توی ماه‌های اخیر داشتن، چند روزی هستش که بازار سرمایه در اصلاح رفته. شاخص کل بورس امروز هم با کاهش همراه بود، 106000 واحد کاهش داشته و الان در محدوده 4,236,000 واحد قرار داره. شاخص کل هم باز هم که نماگر سهام کوچک این شاخص هم با کاهش 25000 واحدی الان در محدوده 1,089,000 واحد قرار داره. ارزش معاملات کل بازار 10500 میلیارد تومان هستش و یک خروج پول 4600 میلیارد تومانی از بازار سهام حق تقدم داشتیم.
بله.
اما خب ورود پول صندوق‌های درآمد ثابت داشتیم، 200 میلیارد تومان ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت داشتیم و طی دو روز معاملاتی اخیر در اکثر صنایع از جمله شرکت‌های بزرگ حقوقی‌ها در حال خرید بودند.
بله. و اخبار سایر بازارهای مالی را برامون میگید؟
بله. سایر بازارهای مالی، خب طی دو روز اخیر معاملاتی دیروز و امروز، خب اونجا جهانی طلا بسته بود، اما خب جمعه و یک هفته اخیر با افزایش همراه بودش. حدود 400 دلار افزایش داشتش و اونجا جهانی طلا خب در محدوده نزدیک 5000 دلار رسید برای اولین بار. دلار در قیمت بدون تغییر بوده و در قیمت 141000 تومان در حال معامله است، اما به دلیل افزایش اونس جهانی طلا ما افزایش در قیمت طلای 18 ایار داشتیم، الان در قیمت 16,325,000 تومان در حال معامله هستش. و از روز گذشته که خب اونس جهانی طلا بسته بوده قیمتش ثابت بوده، تغییری نکرده، خب نشون میده به خاطر تاثیر اونس جهانی طلا هستش. در بازار سکه هم سکه امامی بدون تغییر بوده، امروز در قیمت 163,500,000 تومان در حال معامله هستش.
بله.
نیم سکه در قیمت 84,000,000 تومان و ربع سکه در قیمت 50,000,000 تومان در حال معامله هستن.
بله. خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم فدایی، خدا نگهدارتون.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
نخستین حراج شمش طلای بهمن 1404 مرکز مبادله ایران امروز برگزار می شود. فروشندگان عمده شمش طلا، تولید کننده و سازندگان مصنوعات طلا و خرده فروشان طلای آب شده مجاز به خرید شمش طلا هستند. متقاضیان می توانند حداقل 1 و حداکثر 5 قطعه شمش طلای 1 کیلوگرمی خرید کنند. سقف خرید خرد در هر هفته تقویمی صرفاً 5 قطعه شمش طلای استاندارد خواهد بود. این 139 جلسه حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران است که به صورت حضوری و نقدی برگزار می شود. در پایان این بخش خبری به آگاهی می رسانم، هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:17 است. خیلی متشکرم از همراهیتون با این مجموعه خبری. بخش بعدی خبرها از رادیو ایران رأس ساعت 14 به آگاهی شما خواهد رسید. روز بخیر، خدا نگهدار. We'll be right back.
باره تمدن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو، برنامه گهواره تمدن رو میشنوید. ما سعی میکنیم در این برنامه به معرفی خلیج فارس از ابعاد گوناگونی چون جغرافیای آن و محیط زیست و تأثیر این پهنه آبی در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و آداب و رسوم کشورهای حاشیه خلیج فارس بپردازیم. لطفاً شنونده این برنامه باشید. بخشایی که در این برنامه میشنوید: صحبت میکنیم با آقای مهندس احمدی، یکی از کارشناسان دریایی اداره کل محیط زیست استان هرمزگان، و همکارم زهرا جاتن یکی از کتابهای حوزه خلیج فارس رو به ما معرفی میکنه. خلیج فارس یکی از قدیمی ترین دریاهایی است که انسان متمدن شناخته است. در این راه برخی از نویسندگان تا جایی پیش رفتند که آن را گهواره تمدن عالم یا پیدایش نوع بشر می دانند. سرزمینی که همیشه قدرت‌های بزرگ جهان برای رسیدن به آن راه‌ها را طی کردند و خطرها را به جان خریدند. با خلیج فارس بیشتر آشنا شویم.
خلیج فارس، شاخاب پارس یا دریای پارس، آبراهی پر اهمیت در آسیای غربی و منطقه خاورمیانه که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره عربستان قرار دارد. مساحت خلیج فارس حدود 238,000 کیلومتر مربع، طول آن 900 کیلومتر و عرض متوسط آن 250 کیلومتر است. خلیج فارس سومین خلیج بزرگ دنیا بعد از خلیج مکزیک و خلیج هاتسون به شمار می آید. 8 کشور ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین در اطراف خلیج فارس قرار دارند. خلیج فارس از شرق به تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند راه دارد و از غرب به دلتای رودخانه اروند رود ختم می شود که حاصل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و پیوستن رود کارون به آن است.
خلیج فارس پناهگاه موجودات دریایی به ویژه آبزیان کوچک و مکانی آرام برای گونه های دریایی مختلف است که از هزاران سال پیش تا کنون به زندگی خود در آبهای نیلگون خلیج فارس ادامه دادند. حالا این آبزیان به چند دسته تقسیم میشن و از آقای احمدی، کارشناس دریایی محیط زیست استان هرمزگان سوال میکنیم. آقای احمدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، بسیار ممنونیم از شما. آقای احمدی، به عنوان اولین سوال بفرمایید کلن چند نوع آبزی داری؟
ببین، تعداد آبزیان بسیار متعدد هست. البته این اعداد بعضا ممکنه که بالا پایین بشه به خاطر پژوهش‌های مختلفی بله. که در جاهای مختلف انجام شده، ولی طبق منابعی که ما داریم حدوداً 450 گونه ماهی رو ما در خلیج فارس داریم. خب طبیعتاً بعضی از این ماهیان اقتصادی هستند، ماهیان قابل صید و خوراکی هستند، بعضی از اونها ماهیانی هستند که عمدتاً برای پودر ماهی استفاده میشه و بعضی از ماهیان هستند که ما ممکن هست که از نظر ما ماهیای بلا استفاده، بی مصرف و کم ارزشی، در حالی که قطعاً اینطور نیست. یعنی
بله.
نظام خلقت و آفرینش به این صورت نیست که هیچ چیزی رو بیهوده در جایی آفریده باشه، وگرنه خب صفت خداوند صفت حکیم هست. حکیم هیچ وقت کار بیهوده انجام نمیده. طبیعتاً هر گونه‌ای در هر جایی وجود داشته باشه، اون گونه قطعاً یک نقشی رو خداوند براش تعریف کرده.
بله.
که در اون تنوع زیستی و در چرخه آفرینش نقش خودش رو ایفا میکنه. علاوه بر اون توی بحث مرجان‌ها ما بین 60 تا 100 گونه من در منابع مختلف دیدم که ما مرجان داریم و مرجان‌های ما در خلیج فارس جز مقاوم‌ترین نوع مرجان‌های جهان هستن.
بله.
چون مرجان ها معمولا طول عرض جغرافیایی 25 درجه شمالی و جنوبی هستند و ما در خلیج فارس 29 درجه شمالی رو هم داریم، بنابراین از اون آستانه هم فراتر هست و به نوعی مقاوم ترین هستند و البته ما متاسفانه این مقاوم ترین ها رو هم با استرس هایی که وارد کردیم، با مسائلی که وجود داره دچار آسیب کردیم.
بله.
زیستگاه های جلبکی رو داریم که بیش از 100 گونه در واقع گفته میشه. پهنای گلی، شنی، لاک پشت های دریاییمون، ما 5 گونه لاک پشت دریایی رو از 8 گونه ای که در جهان وجود داره در خلیج فارس دریای عمان داریم.
بله.
از این بین ما لاک پشت پوز عقابی و لاک پشت سبز، این دو گونه رو در واقع در استان هرمزگان بیشتر داریم. حدود 20 گونه پستاندار دریایی رو ما در خلیج فارس داریم.
بله.
که بخوای مهمتریناش رو بگیم، میتونیم به پورپویز، دلفین ها به خصوص بینی بطری و گوش پشت.
بله.
انواع نهنگ ها مثل نهنگ انبر، مثل براید، مثل پوزدار، مثل قاتل کوتوله، یا انواع کوسه ماهیان رو داریم. تنوع زیستی خیلی فوق العاده است.
بسیار عالی. چه خطرهایی ممکنه این آبزیان رو تهدید کنه آقای احمدی؟
خلیج فارس با همه مسائلی که داره، اما این که سومین در واقع خلیج بزرگ جهان هست، این که گستره خیلی بزرگی رو شامل میشه.
بله.
و عمق کمش علاوه بر این که در بعضی جاها نقطه ضعف حساب میشه، تاثیرپذیریش از عوامل بیرونی بیشتر هست، اما از طرف دیگه اون عمق کم کمک میکنه که تنوع زیستی بیشتری رو ما به نسبت داشته باشیم، چون در اعماق فوق‌العاده بالا ما تنوع زیستیمون پایین.
بله.
میاد. یک سری از مخاطرات طبیعی هست. گرمایش زمینی که دو قسمت داره، یعنی یک قسمتش اولا شاید تصور کنیم بس طبیعی هست، چون ما دوران مختلف یخبندان و گرمایش رو داریم، اما این نمودار بسیار تندی که الان وجود داره مشخص هست که این اصلا طبیعی نیست و این انسان ساخته. این یک قسمت داستانه. قسمت دوم این هستش که خیلی از اوقات ما عادت داریم که مشکلات رو گردن دیگران بندازیم.
بله.
یعنی ما مردم سعی میکنیم تمام مشکلات رو گردن مسئولان بندازیم.
بله.
در حالی که طبیعتاً بله، مطمئناً مسئولان هم در جای خودشون، اصلا اسمش روش هست دیگه، مسئول هستن.
بله.
و شاید در جاهای سیاست‌های درستی رو در پیش نگرفتن، شاید در جاهای اون عملکرد لازم رو نداشتن، شاید اون اولویت بندی رو نداشتن. اما کاری که ما به عنوان مردم میتونیم بکنیم این هستش که هر کدوم از ما به عنوان قطره ای از این اقیانوس اون وظیفه ای رو که داریم، اول از همه آگاهی کسب کنیم، زمانی که آگاهی کسب کردیم در جهتی که در واقع درست هست حرکت کنیم تا انشاءالله بتونیم یک جریان درستی رو برای حفاظت از تنوع زیستی در پیش بگیریم.
خلیج فارس از ایران اسلامی تا عمان، گهواره تمدن.
با تشکر از آقای مهندس احمدی، کارشناس دریایی حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، برای حضورشون در برنامه گهواره تمدن. کتاب همیشه بهترین دوست بشر به شمار میره، دوستی که حقایق رو بیان میکنه و پرده از رازها بر میداره.
در بخش بعدی برنامه همکارم زهرا جاتن به معرفی یکی از کتاب‌های خلیج فارس می‌پردازه.
خلیج فارس، مجموعه مقالات و نخستین همایش طرح تدوین دانشنامه خلیج فارس به کوشش دکتر کیانوش کیانی هفت لنگ. در پیشگفتار این کتاب اینطور نوشته شده: خلیج فارس یکی از مناطق مهم و حیاتی کشورمان محسوب می شود که از جنبه های گوناگون دارای اهمیت فراوانی است. درازای تاریخ، آن زمان که مرزهای جغرافیایی کشورمان آسوده تر بودند، این پهنه آبی دریای داخلی ایران محسوب می شود و بر تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران، منطقه و جهان اثر بخش بوده است. این اثر بخشی و تأثیرگذاری تا روزگار ما نیز تداوم دارد. دانشمندان این منطقه جغرافیایی رو یکی از کانونهای تمدن ساز و فرهنگ آفرین میشناسند و کاوشهای باستان شناسی ثابت کننده این نظریاته. امیدوارم با خوندن این کتاب از این پهنه آبی بیشتر از پیش مراقبت کنیم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گهواره تمدن رسیدیم. امیدواریم بتونیم در این برنامه هرچه بیشتر به معرفی خلیج فارس بپردازیم. تا سلامی دیگر، شما را به خدای منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
سلام و درود خدمت همه شنوندگان عزیز، همه دوستان رادیو، علل خصوص رادیو ایران. امروز روز شکفتن گلی از گلستان نبوی و رویش جوانی از تبار